ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو فعال کارگری در سنندج بازداشت شدند. محسن عمرانی فعال صنفی معلمان در بوشهر آزاد شد. و ورود رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به خاک روسیه ممنوع شد. آربین شریفی فعال کارگری و زندانی سابق و همسرش هاوژین لطفی فعال کارگری به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج بازداشت شدند. رضا شریفی پدر آرمین شریفی با اعلام این موضوع در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در پی مراجعه به اطلاعات سپاه پاسداران فقط به او گفته شده که این دو نفر تحت بازجویی قرار دارند. آقای شریفی با اعلام اینکه پسرش به بیماری سرطان غدد لنفاوی مبتلا سلام کرد، هر نوع خطر و استرسی سلامت او را تهدید می‌کند و مسئولیت مستقیم و مشخص آن بر عهده اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. آرمین شریفی پیش از این سابقه بازداشت و زندان داشته است. در روزهای اخیر شماری از فعالان کارگری، بازنشستگان و فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. محسن عمرانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر روز شنبه آزاد شد. آقای عمرانی در جریان تجمع روز 11 اردیبهشت معلمان شاغل و بازنشسته در بوشهر همراه با چند تن دیگر به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن روند پرونده‌سازی‌ها و آزادی معلمان زندانی، روندی عقلایی و قانونی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود. بیش از 20 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان از روز 10 اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برند، از جمله محمد حبیبی، رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی و شعبان محمدی. فدراسیون آموزش بین الملل همراه با تشکل‌های صنفی معلمان در ایران بارها خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد که ورود بیش از 960 شهروند آمریکایی را از جمله رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به این کشور را ممنوع می‌کند. به گزارش رویترز این اقدام روسیه نشانگر روند نزولی روابط میان مسکو و واشنگتن است که از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین شتاب گرفته است. همچنین وزارت خارجه روسیه 26 اسم را به فهرست کانادایی‌های ممنوع الورود به روسیه نیز اضافه کرده است. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا لایحه کمک جدید اقتصادی به اوکراین را به ارزش 40 میلیارد دلار با هدف تأمین منابع امنیتی و اقتصادی مورد نیاز اوکراین امضا کرد. این لایحه که بزرگترین کمک مالی آمریکا به اوکراین به شمار می‌رود، روز پنجشنبه به تصویب رسید. به این ترتیب مجموعه کل کمک‌های واشنگتن به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور به بیش از 50 میلیارد دلار می‌رسد. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت‌های اخیر اعضایش از وضعیت جاری در کشور انتقاد کرده است. انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه با انتقاد از بازداشت‌ها خواهان بکارگیری متخصصان برای حل بحران‌های جاری در ایران شده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر و عضو این انجمن، و عبدالرضا امانی‌فر، مدیر انجمن جامعه شناسی بوشهر، بر ارجح بودن گفتگو و مفاهمه با معترضان تاکید کرده است. در این بیانیه ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت از سوی حاکمیت برشمرده شده است. و سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بارها پس از پخش اعترافات اجباری متهمان اقدام به اجرای حکم اعدام آنها کرده، نسبت به خطر اعدام آقای جلالی هشدار داده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که حکم اعدام احمد رضا جلالی تا پایان اردیبهشت ماه، یعنی حد اکثر تا امروز شنبه، اجرا خواهد شد. در پی حملات هوایی منتسب به اسرائیل علیه مواضعی در سوریه، چند تن از نیروهای نظامی سوریه کشته و خساراتی هم به نقاط مورد حمله وارد شد. این حملات ساعتی پس از آن رخ داد که ارتش اسرائیل رضا صفی‌الدین، داماد قاسم سلیمانی، را به قاچاق اسلحه از ایران برای حزب‌الله لبنان متهم کرد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
اونجایی رو که اسرائیل حمله کرده در حقیقت نزدیک فرودگاه دمشق، فرودگاه دمشق جایی است که اسلحه‌های ایرانی اونجا میرسه که یا برای حزب الله است یا برای تقویت نیروهای خود جمهوری اسلامی در سوریه است، و این اولین بار هم نیست، این بار چندم است که به اصطلاح این انبارها و محل تخلیه سلاح‌های ایرانی اسرائیل حمله میکنه. ظاهرا در نزدیکی این فرودگاه یک تأسیسات تهیه اسلحه هم وجود داره. بله، در ارتباط با همین موضع اخیر اسرائیل هست.
سخنگوی ارتش اسرائیل داماد قاسم سلیمانی، رضا صفی‌الدین رو مسئول قاچاق سلاح از ایران به لبنان معرفی کرده و گفته که آقای صفی‌الدین با استفاده از پروازهای مسافربری اقدام به قاچاق سلاح میکنه. آیا اسرائیل در صدد از میان بردن رضا صفی‌الدین هست؟
این نحوی که در مورد رضا صفی‌الدین گزارش دادن ظاهرا برای اسرائیل شخص بسیار مهمیه. رضا صفی‌الدین پسر هاشم صفی‌الدین هست، معاون حسن نصرالله هست که بعد از حسن نصرالله قدرتمندترین آدم در درون حزب الله است. خود این رضا صفی‌الدین هم در ارتباط با ازدواج با زینب سلیمانی یک رابطه تنگاتنگی با جمهوری اسلامی پیدا کرده و در حقیقت یکی از مهره‌های اصلی سپاه قدس تبدیل شده، و اسرائیل مدعی است که این رضا صفی‌الدین دائما بین ایران و دمشق در حال پرواز هست. خانم زینب سلیمانی هم یا در لبنان با ایشون زندگی میکنه و بعضی موقع هم در تهران هست. استدلال این هست که آقای رضا صفی‌الدین اغلب به دیدن خانومش در تهران میده، ولی به هر حال اسرائیل گفته که این نحوه آوردن سلاح از ایران به دمشق توسط هواپیماهای غیر نظامی خطر داره برای تمام مسافرین، و همین علت سازمان هوایی غیر نظامی رو هم از این مسئله مطلع کرده.
آیا ممکن هست که اسرائیل در صدد هدف قرار دادن پروازهای مسافری بر بیاد که احتمال داره که سلاح با اون از ایران به سوریه یا لبنان قاچاق میشه؟
فکر نمی کنم اسرائیل به هواپیمای مسافری حمله کنه، چون براش در وجهه بین‌المللی خیلی تاثیر میذاره، ولی به مجرد این که به اینو در چند سال اخیر نشان داده و این حملاتی هم که به اطراف فرودگاه کرده بار اولی نیست، همونطور که گفتم صبر خواهد کرد که این هواپیماها به زمین بشینه، به اصطلاح محمولاتش رو تخلیه کنه، بعد بهش حمله کنه. من تصور نمی کنم اسرائیل به یک هواپیمای غیر نظامی به خاطر سلاح‌های ایرانی حمله بکنه.
اگر ارتش اسرائیل یا مقامات ارشد اسرائیل پیشتر اسم فرد یا افرادی رو به عنوان کسانی که دست دارن در قاچاق اسلحه یا اونچه که اونها فعالیت‌های تروریستی میخونند، چه اتفاقی برای این افراد پیش آمده؟
اغلب اینها مورد تعقیب موساد قرار گرفتن، صرف نظر از اینکه در کجای جهان هست. شما میدونید که مثلا تمام کسانی که اون به اصطلاح حمله معروف سال 72 در آلمان رو انجام دادن بر علیه ورزشکاران اسرائیلی، همه رو موساد در خارج از کشور کشت، یعنی تعقیبشون میکنه، به اصطلاح رصد میکنه. و من فکرم رضا صفی‌الدین هم حالا که به این صورت نام ازش برده و این اهمیت رو براش قائل شده، چون اونجوری که روزنامه های اسرائیل نوشتن رضا صفی‌الدین که از افراد بسیار بسیار مهم سپاه قدس، اینجوری که بیان کرده اهمیت از بین بردن رضا صفی‌الدین به اندازه عماد مغنیه خواهد بود، به اندازه قاسم سلیمانی خواهد بود، و به همین علت هم فکر میکنن که محافظت از این آقای رضا صفی‌الدین داماد قاسم سلیمانی خیلی بیشتر خواهد شد، چون به هر حال به عنوان یک مهره کلیدی رابطه ایران و لبنان و سوریه مطرح شده.
تحلیل علی صدرزاده رو میشنوید. اما در رابطه با اعتراضات اخیر در ایران ما هم بشنویم تحلیل فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار ساکن هلند رو.
دبیر کل ملل متحد در شورای امنیت گفت شک نکنید وقتی این شورا در مورد مناقشه بحث میکند شما درباره گرسنگی بحث میکنید. وقتی در مورد مأموریت‌های صلح‌بانی و سیاسی تصمیم میگیرید در مورد گرسنگی تصمیم میگیرید. آنتونیو گوترش افسود وقتی نمیتوانید به اجماع برسید مردم گرسنه هزینه زیادی میپردازند. با وجود خوشنودی از اعلام ارائه 30 میلیون دلار از سوی صندوق مرکزی واکنش اضطراری برای رفع نیازهای امنیت غذایی در نیجر، مالی، چاد و بورکینافاسو، اما با تأسف آن را یک قطره در اقیانوس خواند.
To meet urgent food security and nutrition needs in Niger, Mali, Chad and Burkina Faso. But it is a drop in the ocean.
دبیر کل ملل متحد نسبت به ناامنی غذایی در شاخ آفریقا ابراز نگرانی کرد که طولانی ترین خشکسالی خود طی 4 دهه اخیر را متحمل شده و بیش از 18 میلیون تن را تحت تأثیر قرار داده، در حالی که درگیری و ناامنی مداوم گریبانگیر مردم اتیوپی و سومالی بوده است.
The perilous state of food security in Ethiopia and Somalia is compounded by continued conflict and deep insecurity. Around the world, 49 million people in 43 countries are in emergency levels of hunger.
در سراسر جهان 44 میلیون تن در 38 کشور در وضعیت اضطراری گرسنگی در یک قدمی قحطی و بیش از 500,000 تن در اتیوپی، سودان جنوبی، یمن و ماداگاسکار در وضعیت فاجعه بار یا قحطی گزارش شدند.
More than 500,000 people in Ethiopia, South Sudan, Yemen and Madagascar are already at the so-called IPC level 5, which means catastrophic or famine conditions.
دبیر کل ملل متحد گفت جنگ در اوکراین اکنون بُعد جدید ترسناکی به این تصویر گرسنگی جهانی اضافه می‌کند و بر ضرورت پایان دادن به جنگ در اوکراین تأکید کرد.
The war in Ukraine is now adding a frightening new dimension to this picture of global hunger. Russia's invasion of its neighbor has effectively ended its food exports. Price increases of up to 30% for staple foods.
تهاجم روسیه به معنای کاهش عظیمی در صادرات مواد خوراکی و افزایش قیمت غذاهای اصلی تا 30% بوده که مردم کشورهای آفریقا و خاورمیانه را تهدید می‌کند. رهبران سنگال، نیجر و نیجریه به آنتونیو گوترش تایید کردند که در آستانه تباهی قرار دارند. در نشست شورای امنیت، رئیس برنامه جهانی غذا به طور مفصل در مورد به اصطلاح طوفان کامل به عنوان عامل گرسنگی یعنی درگیری، تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و واگیری کووید صحبت کرد. دیوید بیزلی گفت ناکامی روسیه در باز کردن بنادر در جنوب اوکراین برای صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی اعلان جنگ علیه امنیت غذایی جهانی خواهد بود و منجر به قحطی و بی‌ثباتی و مهاجرت وسیع در سراسر جهان خواهد شد. رئیس برنامه جهانی غذا به عوامل بی‌ثبات کننده در مالی، چاد، مالاوی و بورکینافاسو، شورش‌ها و اعتراضات در سریلانکا، اندونزی، پاکستان و پرو، درگیری‌ها در اتیوپی و افغانستان، خشکسالی و قحطی در آفریقا و آنچه یک حلقه آتش گرد جهان خواند، همزمان با ادامه پیشرفتن شمار فزاینده‌ای از مردم به سوی گرسنگی اشاره کرد. As a ring of fire around the world. The numbers have escalated in terms of those marching to starvation from 80 million to 135 before COVID and then because of COVID 135 to 276 million people marching to starvation. رئیس برنامه جهانی غذا با تاکید بر حیاتی بودن امنیت غذایی برای صلح و ثبات جهانی گفت 276 میلیون تن برای یافتن خوراک در تلاشند و 49 میلیون تن در 43 کشور در معرض قحطی اند که نه تنها منجر به مرگ بلکه منجر به مهاجرت بی بدیل و بی ثباتی جوامع می شود.
To see which 43 countries very well could be destabilized, have famine, and resulting in not just death, but unrest and mass migration.
Ukraine, 10% از بازار جهانی گندم, 13% از بازار جو, 15% از بازار ذرت در مجموع نزدیک به 40% از بازار جهانی غلات را در اختیار دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید درباره تشدید گرسنگی و سوء تغذیه در جهان در نتیجه حمله روسیه به اوکراین. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.